درس خارج استاد فاطمی 22/10/1395.
سید یزدی رضوان الله تعالی علیه عنوان بحثش این هست که اگر مدعا علیه کسی که بر علیه او یه ادعایی شده، دینی یا مثلا عینی از فرد دیگر ایشون تحت تصرف قرار داده، مثلا زید میاد میگه آقای عمر به من 50 میلیون بده کار نمیده، یا این ماشینی که دست آقای عمر هست مال من هست، ایشون تصرفش عدوانیست، زید را میگن مدعی، عمر را میگن مدعا علی. حالا اگر آقای مدعا علی اقرار کرد که به ان المال للمدعی، بله مدعی راست میگه این ماشین مال ایشونه، این بسته پول 50 میلیون تومانی مال ایشونه، اینجا اگر چنین اقراری مدعا علیه بکنه، مدعی جایز هست در اون دیگه تصرف کنه و مقاصه بکنه، یعنی حتی نیاز دیگه به حکم حاکم نیست. اگر اقرار کرد مدعا علی، خود اقرار کار را تمام میکنه و جایز هست آقای مدعی اونه که بره سوارش ماشین رو برداره ببره، اقرار کرد دیگه بعد این مال مالی خب، یا اگر اون ماشین رو نتونست، شبیه این ماشین رو مدعا علیه داره در یه جاییست که میتونه از باب تقاص مدعی بره در اون تصرف بکنه، میتونه بره در اون تصرف بکنه. ببینید یه دفعه این است که آقای زید میگه این ماشین کلان اینجا پارک شده مال من هست، این امر تصرف عدوانی کرده آورده گذاشته اینجا، آقای امرم اقرار کنه بگه بله راست میگه این ماشه مالیشون، اینجا آقای زید با این اقرار میتونه بره و ماشین رو برداره ببره، ماشین مال خودش. یه دفعه این است که نه، آقای مدعا علیه که گفت بله راست میگه ایشون، این ماشین کلان اینجا من پارک کردم مال آقای زید، زید راست میگه، این گفت بلند شد رفت همین ماشین رو سوار شد رفت، آقای مدعا علیه اقرار کرد مال زیده ولی بلند شد سوار شد رفت، شبیه این ماشین جای دیگه این کنار پارکه، این هم همه میدونم مال آقای مدعا علیه، تازه فرمودی و آقای مدعی میتونه بالاخره خودش بلده یا از دیگری کمک بگیره در ماشین باز کنه سوارش از باب تقاص، فرض این است که قیمت هر دو تا ماشین یکیه، هر دو هم مدل هست، هر دو مثلا پراید هست یا هر دو فرض کنید پژو هست، قیمتشون اصلا فرقی نمی کنه، مثل هم هستن، از باب تقاص میشه این دیگه، اگر اولی را برمیداشت مال خودش بود، اون اولی را مدعی برداشت برد، ماشین دوم مال مدعا علیه اینجا پارک کرده، زید از باب تقاص میتونه اینو برداره ببره، چرا؟ چون مقتضی موجوده و مانع مفقوده، که اقرار کرد آقای مدعا علیه زمینه برای جواز تصرف مدعی فراهم میشه، ولو این که عرض کردم نه محکمه ای تشکیل شده نه شکوه و شکایتی شده، این ادعا کرده اونم اقرار کرده، فرض کنید هیچ حاکم شرعی هم در این بین نیست، مقتضی موجود بر این جواز تصرف چون اقرار کرده داره و مانع مفقود. اجماع هم در اینجا داریم، تقریبا اجماع همه فقهای شیعه این است که هیچ مانعی نداره از جواز تصرف، چون وقتی من ادعا کردم این ماشین مال منه، مدعا علیه هم گفت بله راست میگه این ماشین مال ایشونه، ولی اگر زورش رسید بیاد برداره، ماشین مال ایشونه راست میگه. حضرت فرمود حالا اگر فرضاً من زورم رسید کمک پیدا کردم جلو اونو گرفتم، میتونم بردارم ماشین مال منه، ایشون اقرار کردش یا نه این ماشین را ایشون برداشت برد درست کپی این ماشین کنار پارک شده، گفتن آقا خوب این که مالشون زیده شو از ما تقاس بیا بردار میبرد فرقی هم نمی کنه، فرد رو من دو تا کار شده توی همه ماشین شما کنوزم میدون میارز گرم امینه مدلش همه کپی هم هستن مثل هم هست، مقتضی موجود بر تصرف و مانع مفقود اجماع هم داره. غیر از اجماع روایت هم داره، روایت مسمع هست از امام صادق علیه السلام در خدمت شما عرض کنم روایت مفصلا مسئله را تقریبا خیلی به ما نحنفی مصداقا تقریبا انتباق داره، میگه قلت لصادق علیه السلام به امام صادق علیه السلام عرض کردن اینی کنتو استودعتو رجلن مالن ابن رسول الله، من برای مردی یک مالی را به ودیعه دادم، از من ودیعه خواست منم ودیعه دادم، ودیعه که بهش دادم مدت کوتاهی گذشت رفتم ودیعه را بگیرم، فجهدنی انکار کرد و حلف علی علی قسمم خورد که گفت تو دروغ میگی چیزی به من ندادی، در نتیجه من هم گفت دست ما کوتاه و خرما برنخیل شدیم، نه بیانه داشتم نه قبضی داشتم ازش، این کار کرد و قسم هم کرد. بعد از مدت ها طولانی تون مجا بعد از آنه که به سنین به مال لدی کنتست و دعتا و ایا، بعد از سالیان طولانی اومد همون مالی که به اصطلاح به ودیعه گذاشته بودن پیشش آورد و گفت که مالت آوردن، فقال همون آقایی که انکار کرده بود قسم خورده بود گفت که هازا مالک فخود رو بود، این مال تو هست که برش دار و هاویه البعت آلاف در همین ربحت ها فی مالک فهی لک مع مالک و دیگرلی فی هلن، اون مقداری که بهش پول داده بودم یا مالم پیشش بود همون را آورد و هم 4000 درهم هم اضافی که اینم سودیست که من در طول این مدت با مال شما تجارت کردم و اینم سودشه، اونتا منو حلال بکن که اون زمان بالاخره به هر دلیلی شیطان فریبم داد این کار کردم، خلاف امانت داری کردم این کار کردم و قسم دروغم خوردم، فرماید همین مالت اینم سودش حلالم. خدمت شما عرض کنم ایشون میگه فأخذت المال منه، مال را ازش گرفتم سودهایی که داد گرفتم، ولی و ابیت ان آخذ الربح و اوقفت المال الذی کنت استودعته و اعطیت که حتی اصلت لغا رعیت و ماترا، میگه اصل مالم را که داد گرفتم ولی اون 4000 درهم را که به ایمان ربح و سود میخواست بده ابا کردم از پذیرفتنش. حضرت فرمود ولی در این حال اون مالی که انکار کرده بود و قسم خورده بود، خدمت شما عرض کنم اون رو متوقف کردم یه جایی حفظ کردم که بیام از حضرت عالی به امام صادق علیه السلام عرض میکنه طلب بکنم رأی شما چیه بپرسم. حتی تو کن حتی استفعل طلب اطلاع پیدا بکنم رأی کفه و ترا چه میفرمایید نظرتون چیه. این نهایت تشیع و اخلاص و پیروی یک شیعه رو میرسونه که نهایت درت احتیاط میکنه، با اینکه یک مسئله چی خیلی نیاز به پرسیدن نداره. مالی که گذاشته بوده پیشش این کار کرده بود، حالا اومده میگه که من حلال کن من با این مالت اینم ربش، حداقل مال خودش رو میتونه برداره تصرف کنه، ولی نهایت داره چه داره احتیاط میکنه، میگه نه رب رو گرفتم مال رو هم گرفتم در یه جایی نگه داشتم. گفتم بیام از محضر حضرت عالی استفلاء کنم اطلاعات به دست بیارم. فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمود خذ ربه، ظاهرا به اصل مال دیگه حضرت تعرض نمی کنه چون دیگه این واضحه دیگه مال مال خودت بود و آورده داده. فرمود خذ ربه، رفته سراغ ربه، اون 4000 درهم ربهی که داده اونو بگیر، اونم مال شماست چون با پول شما و سرمایه شما ایشون سود کرده و بدون رضایت شما هم تصرف کرده، طبیعتا کاری که کرده کارش هم ارزش نداره. اگه نداری به میگه آقا ولو سرمایه مال شما بر منم کار کردم، تو بی خود کار کردی بدون رضایت مالک، این کار کردی دروغ قسم خوردی. ولی در این حال حضرت رفته روی اون 4000 رب، فرمود که خوز ربه، اون 4000 رب را بگیر ولی نصف ربه را به او بده، تفضل کن احسان کن، حالا که این توبه کرده ان الله یحب التوابین هست شما هم نصف ربه را بهشون بده. و به نظر میاد این دستور دستور وجوبی نیست، خوز ربه و اعطه النصف و اهل له، او را حلال کن، ان هذا رجل تائب و الله یحب التوابین، این مردی است که توبه کرده و خدا توبه کنندگان رو دوست داره. و سائل با ابواب ودیعه سند خبر سند معتبری هست، خیلی خوبه. خب از این روایت چه برداشت میشه؟ این شخص اعتراف کرده بود، اعتراف کرده بود، مدعیه اعتراف کرده بود. حضرت میبینید که طبق اعتراف ایشون و حضرت اجازه داد که این شخص تصرف کنه. اینجا باز نکته اخلاقی در این روایت میشه استفاده کرد و اون اینه که بالاخره انسان حتی در حق و ناس خیلی دین و دیانت و خدا و پیغمبر و خدا حساسیت دارن، برای حق و ناس یمکن که مردی انسانی در حق و ناس هم به حق دیگری تعدی و تجاوز بکنه، بعد توفیق توبه پیدا بکنه، انسان دیگه توفیق توبه پیدا بکنه. این خیانت کرد به این امانت، به دروغ قسمم خورد، یعنی دو تا گناه کبیره مرتکب شد، یکی خیانت کردن در امانت، دوم قسم به دروغ، و رفت در این مال خیانت کرده تصرفاتی کرد و اینها، ولی بعد توبه کرد و آمد گفت این مال شما سنم ره بهش. این نشانگر این است که انسان یمکن که گناه کبیره مرتکب بشه، به حق دیگری تعدی و تجاوز بکنه، ولی بعد توبه بکنه. و حضرت هم توبه او را امضا کرد، انه رجل تائب ان الله يحب التوابين، خودش امضای معصوم هست. در حق الناس چنین توبه ممکنه، در حق الله که به طریق اولا توبه ممکنه و پذیرفته شده است. خب ولذا اگر ما احیانا با کسانی مواجه شدیم خیانتکار بودن، به امانت مردم خیانت کرده بودن، خیلی نباید تند روی بکنیم. اولا زبان به مذمت و شماتت گشودن که اصلا شرعاً جایز نیست. گناهکار را ما حق داریم امر به معروف نهی از منکر بکنیم، ولی شماتت نباید بکنیم. توجه فرمودیم، چون حتی بر شخص مجرمی مثل صدام بر لعنت بفرستیم، از خدا برای عذاب شدید بخواهیم، چه خیانتی کرد. این همه حالا از دو کشور ایران و عراق به ناحق خونها به زمین ریخته شد، امثال شهید صدر و اینها را کش، باید با مجرم بگیم الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون. اما شماتت نکنیم، برای این که معلوم نیست شاید ما در موقعیت او بودیم از اون بدتر از آن در میآمدیم. فرض فرمود لعن و نفرین حسابش جداست، امر به معروف و نهی از منکر حسابش جداست، اما زبان تمسخر و شماتت و مسخره و اینها اصلا شرعا مجاز نیست. خاطر است به این که در جامعه خودمون گاهی بالاخره ببینیم دیگه، زنی، مردی، بزرگی، جوانی، پیری، گاهی گناه میکنه، معصیت میکنه، خیانت میکنه به حق خدا، به حق بندگان خدا، تلاش بکنیم تا طوری برخورد بکنیم اون زمینه برگشت فراهم بشه که امکان برگشت هست. راه توبه را به هیچ عنوان نباید ببندیم و فرد رو ناامید بکنیم از پذیرفته شده. خب پس بنابراین اخذ اون نصف ربح دیگر از باب احسان و تفضل هست، از باب وجوب نیست. و البته فرق نمی کنه مدعا علیهی که اعتراف اقرار کرد صاحب مال در مال خودش میتونه تصرف کنه، چه توبه کرده باشه چه توبه نکرده باشه. مثلا این آدم اینجا توبه کرده، حالا اگر اومده بگه که من توبه نکردم، به این فکرم هستم ولی دلم به تو میشود، بیایی پولاتو بردار ببر نمره بهش. تازه فرمودیم پشیمانم نیستم، میخوای بپذیره بپذیره، میخوای بپذیره برمیدارم میبرم. این طوری هم بگه شخص میتونه برداره تصرف بکنه. توبه کردن اون ارتباط شخصی او هست با خداوند. مسئله بعدی سیدی از رضوان الله تعالی علیه این است که اگر مدعا علیه میخواد اقرار و اعتراف بکنه به حقی، موضع قاضی و حاکم شرع چه باید باشه؟ ها اینجاست که حق الناس و حق الله از هم تفکیک باید بشه. در حق الناس اگر آقای مدعا علیه میخواد اقرار بکنه، هرگز نباید حاکم شرع و قاضی جلو به اقرار او را بگیره، بلکه باید تشویق بکنه اون اعتراف و اقرار که میکنه اقرار و اعترافش انجام بده. چرا؟ چون اقرار و اعترافی که میکنه زمینه احقاق حق فراهم میشه دیگه. بله خوش ما قاضی شدی که احقاق حق بکنی. حالا اگر آقای امر میخواد به حق حقوق وارد شده زید به دستش اقرار و اعتراف بکنه، شما باید نه تنها ممانعت بکنی نکنی، بلکه چیه؟ زن تشویقم بکنی به حق او اعتراف بکنی. و نظر اصلا جایز نیست برای حاکم مقر را از اقرار کردن متوقف بکنه. ایقاف المقر یعنی متوقف کردن مقر عن الاقرار فی حقوق الناس، در حقوق الناس هرگز نباید متوقف بکنه از اینکه مقر اقرار بکنه. چون اگر اینجوری باشه داره ظلم میکنه به مقرلن. اگر آقای زین حق من را خورده و برده، مال من رو یا احیانا امانتی که پیشش داشته بودم انکار کرده، حالا میخواد اقرار بکنه، اعتراف بکنه، حق من را پس بده و برگردونه، اینجا باید آقای قاضی این رو تشویق بکنه، نه اینکه متوقف بکنه. چون اگر ایشون اقرار بکنه حق من زنده میشه و ایشونم نصب لاحقاق الحق منصوب شده که احقاق حق بکنه. اما در حقوق الله چی؟ مثلا شرب خمر کرده، حالا کسی دیده یا ندیده اومده میخواد یواش یواش اقرار بکنه که بله شیطان دیروز منو فریب داد، دیشب دیروز در خونه خودم در باغ خودم در یک جلسه شرب خمر میشد، منم شرب خمر کردم و لذا آقای قاضی شما اون ضربات شلاق هر چه هست به من بزن. یا خدای نکرده زنای مرتکب شده، دباغ مرتکب شده، چیزهایی که حق اللهه، این شرب خمر و زنا و اینا حق اللهه دیگه، حق الناس نیست. میخواد بیاد اقرار بکنه؟ نه، اینجا جایز هست بلکه مستحبه که آقای حاکم و قاضی شخص را جلوگیری بکنه از اقرار و اعتراف کردن، بلکه بگه نه خیر بابا اشتباه میکنی، فکر کردی شربتی که خوردی بعد اشتباها خمر از آب در آمده، از آب فرمودی این چینی، با این کلمات با این برخورده ها خدمت شما عرض کنم جلوگیری بکنه از اعتراف آقای خدمت شما عرض کنم مغیر. چرا؟ برای که حق الله حق الناس که نیست. وقتی حق الله اگر ایشون صادقانه توبه بکنه ولو اینکه ضربات شلاق شرب خمر را یا زنا رو هم متحمل نشه، راحت خداوند او را میپذیره. ولذا در مستدرک مرحوم نوری، مستدرک الوسائل باب چهارت از ابواب حد زنا حدیث چهارم، همچنین سنن بیهقی جلد 8 صفحه 226 اونجا داستان مائز را نقل میکنن که ایشون اولین بار اومد خواست اعتراف بکنه، اعتراف هم کرد، گفت من زنا کردم، حضرت فرمودن اشتباه کردی، تو نگاه کردی، تو لمس کردی، تو احیانا بوسیدی، این کاری نکردی. بار دومم اومد اقرار کرد و حضرت گفت نه اشتباه کردی. بار سومم اقرار کرد. بار چهارم که اومد حضرت فرمود اگر این دفعه اقرار بکنی دیگه وظیفه حاکم شریم این است که حد خدا را باید چه اجرا کنم، تعطیل بردار نیست حد خدا. و بالاخره ایشون بار چهارمم گفت بله یا امیرالمومنین من میخوام منو تطهیرم بکنی، من چنین گناهی رو مرتکب شدم. و خدمت شما عرض کنم آخر اعتراف کرد و حضرت فرمود میتونستی بینک و بین الله خدمت شما عرض کنم توبه بکنی و خدا هم ازت میبخشید. ولی خب حالا گفت یا امیرالمومنین میخوام در دنیا عذاب الهی راحت تر است از عذاب آخرت و آتش الهی. حضرت هم بالاخره از کردن جایز است بلکه مستحبه، واجب نیست از جلوشو بگیره، جایز بلکه مستحبه. ولی شخص وقتی داره اعتراف میکنه در حق الله باید حاکم شهر گوش بکنه، در حد امکان ممانعت بکنه، جلوگیری بکنه تا قضیه دیگه به اصلاح امروز کار به جای باریکی نکشه، این اعتراف به حد نصابش نرسه. اگر رسید دیگه عملا باید اون اعترافی که کرد باید وظیفه‌اش رو انجام بده. خب بعد بحث بعدی این است که آقای مدعی این کار بکنه، چون وقتی که محکمه تشکیل میشه خدمت شما عرض کنم یا باید آقای مدعی اقامه بیانه بکنه حق ثابت بشه، یا آقای میکنه این دو حسابو میرسید همشون انکار میکنه. اگر ایشون انکار ترسی میشه، خب اینجاست که آقای قاضی و حاکم شهر به مدعی میگه که خب ایشون انکار میکنه، شما وظیفه داری اقامه بینه بکنی، اگر اقامه بینه نمیتونه بکنی میتونی شما از ایشون قسم طلب بکنی، قسم بخوره ایشون. حضرت فرمودن اگر بلد نیست مدعی راه چاه را نمیدونه، قاضی باید توضیح بکنه بدون این تو را تشویق بکنه به قسم دادن، فقط راه نشون بده. شما باید برای احقاق حق خودت اقامه بینه بکنی، اگر بینه نداشتی این حق رو داری که از ایشون که منکره شما میگی این حق را من بگردن رو دارم، ایشون میگه نه دروغ میگید، شما انکار میکنه. وقتی انکار میکنه شما حق داری که از ایشون طلب حرف رو بکنی، میخوای بکنی بکن، نمیخوای که نیست. اگر طلب کرد اینجا بعد حاکم شد وظیفه داره به منکر بگه باید قسم بخوری. حالا ایشون یا قسم میخوره، اگر قسم خورد دیگه فیصله پیدا میکنه، قسمش دروغم باشه دیگه پرونده ختم میشه، دیگه مدعی حق نداره جای دیگه بره، یا دوباره به این حاکم شد بگه که آقا خدمت شما عرض کنم جدی برخورد بکن، بلکه ندی قسم خورد ولو این که به دروغ هم باشه این قسم، عملا حق آقای مدعی ضایع میشه، میمونه برای آخرت. میشه بحث های ریزی داره، اصل عنوان مسئله را مطرح کردیم که انشاءالله فردا روز شنبه بیشتر وارد اصل مسئله بشیم. یه صلوات خدمت بفرمایید.
الله
بحث داریم میرسیم، بله اگر چنانچه بعد از آن چون شد میرسیم، بحث داره که خب بحث اصولمون توجه فرمودید که ما معنای حمل فعل غیر بر صحت رو گفتیم دوتا معنا شد، معنای اول یک معنای اخلاقی و آداب معاشرت بود که بحثی و ربطی به اصول و فقه نداره، دلیل خاص خودشو داشت که بحثش گذشت. معنای دوم که به معنای ترتیب اثر دادن در خارج هست، یک عملی مطابق واقع انجام شده تلقی بشه، این حمل فعل مسلم حمل فعل غیر بر صحت بود. معنای دوم خدمت شما عرض کنم وارد شدیم به این که خب دلیل چیه، دلیل این که قاعده ای داریم به نام حمل فعل غیر بر صحت، از کردی برمون محقق نراقی در عواید الایام در صفحه 73 و همچنین شیخ بزرگوار انصاری در فرائد و اصول در رسائل دلائل متعددی را بر قاعده اصالت و صحه مطرح فرمودند. ولیکن تنها دلیلی که خیلی قابل قبول هست و خدمت شما عرض کنم میشه روش حساب باز کرد و تمسک بهش کرد، همون سیره اقلایی است. سیره اقلا بر این هست، روش اقلا بر این هست که حمل فعل غیر بر صحت میکنن. نه تنها حمل فعل غیر، این نکته را دقت کنید، بحثی که آیا میتونیم قاعده اصالت و صحه را هم درباره فعل خودمون پیاده کنیم هم درباره فعل غیر، این خودش بحث انشاءالله میرسیم بعدن از خودش یکی دو جلسه شاید بحث داشته باشه. بله سیره و قلایی بر این است که کسی که خوب دقت بفرمایید، کسی که فاعل مختاره، فاعل مختاره با اراده و اختیارش کاری را انجام میده، این دقت میکنه کارش رو درست انجام بده، به اون غرض مطلوب و هدف مطلوب برسه. حالا شک بشه که آیا این فعل صحیحاً و تاماً و کاملاً واقع شده به هدف رساننده است، منتج نتیجه است، یا نه فاصلاً واقع شده. سیره او قبابر این است که نه هم نمی کنن فعل فاعل مختار رو به شیوهی انجام شده باشه که منتج نتیجه باشه و با غرض هماهنگ باشه. این فرق نمی کنه فعل خود انسان باشه یا فعل غیر باشه. این سیره اوغلا را اگر حمل فعل فاعل مختار بر صحت به عنوان مدرک این قاعده سیره اوغلا بر این باشه، سیره اوغلا بین خود انسان، فعل خود انسان به عنوان فاعل مختار، البته مکره و مجبور اینا خارج از بحثه، فاعل مختار انجام داده، حمل فعل فاعل مختار بر صحت، اصلا حیات زندگی انسان، معیشت زندگی انسان همینه. انسان کاری را که میخواد انجام بده، کار لغو و بیهودش انجام نمیده، سعی میکنه کار را برای تأمین یک هدف و غرض انجام بده. زمانی کار هدفمند میشه، هدف را تأمین میکنه که چیه؟ صحیح انجام بشه کار. مثلا برای این دایی نداره شخص لغو انجام بشه بده کارش، بی خود انجام بده، ناقص انجام بده، نه، سعی میکنه فاعل مختار کارش رو طوری انجام بده که هدفدار باشه، منتج نتیجه باشه، تأمین کننده یه هدف باشه. ولی زای اگر شک بکنیم آیا این کارش صحیحا انجام شده یا نه، خب حمل فعل غیر بر صحت، حمل فعل فاعل مختار و عاقل به صحت باید بشه. و الا اگر این زن باشه نقض غرض لازم میاد. یعنی هر کسی کاری که انجام میده برای این انجام میده که به غرضی رو تأمین بکنه، هدفی رو تأمین بکنه، و این زمانیست که صحیحا انجام میشه. این سیره اوغلاست. شارع مقدس خدا و رسول خدا به عنوان این که شریعتی را آورده، پرچمدار یه شریعت شده که در تمام ریز درشت افعال انسان ها دخالت کرده، خب اومده این سیره اوغلا را مشاهده کرده که اینا اینجوری میکنن. اگر چنانچه فاعل مختار کاری را انجام بده شک بکنن آیا صحیحا انجام داده یا فاسدا، حمل بر صحت میکنن. این در شک حمل بر صحت میکنن، اینو رد نکرده، نفرموده این روش شما غلطه، باید بررسی کنید، تفحص بکنید، یا علم به وقوع صحیحا پیدا کنید یا بیینه پیدا کنید، چنین چیزی نفرموده. همینطوری که اوغلای عالم این در شک بین تحقق فعل صحیحا و فاسدا، یحملون فعل الفاعل المختار على وقوعه صحیحا، خب این سیره اوغلا رو شارع مقدس هم مشاهده فرموده و رد نکرده، ولی از نتیجه میگیریم پس حمل فعل غیر حمل فعل فاعل مختار بر صحت یک سیره اوغلاییه امضا شده یک توسط شارع هست، میشه هم سیره اوغلا هم سیره متشرعه. و عقلا هم همین مسئله، برای اینکه طبیعت حتی موجوداتی که زنده میشن در این دنیا طبیعتا این است که صحیحا زنده میشن. مثلا اگر کسی بیاد بگه که شما که الحمدلله خانومت حامله بود یه بچه که خداوند بهت داده، انسان فورا همون که با اینکه بس بچه ای که نوعا دوتا بچه چشم داره حتما بچه منم همونطوری، دو تا گوش داره، این هر دستش پنج بچه صحیح و سالم و سوی، این طوریه دیگه، حمل بچینین تولد میکنه، احتمال نمیده که بعد نه شاید بچه من یک بچه ایست که 12 تا چشم زیر پیشانیش ردیف همونطوری تا شده، این طوری نیست، دو تا چشم یا 7-8 تا گوش در چپ راستش آویزون شده، این چیزی کسی احتمال نمیده، یا 2-3 تا کله به هم چسبیده اومده. بله ممکنه 1 در 100 هزار چنین اتفاقات میفته، ولی اون قرینه میخواد، اون دلیل میخواد، اون یک عوارض نامطلوب جنبی باشه چه نماز اتفاق میفته. ولی لوخلیه و طبعت حتی در تولد فیزیکی و جسمی حمله بر صحت میکنن، غیر صحیح یعنی فاسد دلیل میخواد، قرینه میخواد. فعلا همینطوره. حضرت فرمودن فعلا بعد اگر کسی یک عقدی میکنه، طلاقی میکنه، ایغایی میکنه، اجاره انجام میده، اینا بله نوعا غالب و اغلب این است که حمله بر صحت میشه، صحیحا واقع میشه. گو این که گاهی ممکنه یک در هجار هم گاهی یک عمل فاسدی هم صورت بگیره، این به اصطلاح. خب پس بنابراین چنین سیره اقلایی در بین اقلا، اهم از دیندار و بیدین، اقلا به ما هم اقلا چنین سیرهی دارن، شارع مقدس هم اومده وارد چنین سی اقلا شده، بین اقلا وارد شده، سیره اقلا را دیده، رد نفر بوده، پس میشه سیره متشرعه و سیره اقلا امضا شده. اون وقت قدما امام مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، شیخ صدوق، سید مرتضی، شیخ مفید و بعد از این بزرگان، قدما یک قاعده به نام قاعده اصالت الصحه در کلماتشون مطرح نفرمودن، ولیکن در ابواب مختلف فقه طوری فتوا دادن، طوری حرفهایی زدن که عملا میبینیم بله اینا ولو عنوان نفرمودن قاعده حمل فعل مسلم یا حمل فعل غیر بر صحت، قاعده به نام قاعده اصالت الصحه عنوان نفرمودن، ولیکن از لابلای کلماتشون در مقامات مختلف فقهی در میاد که اینا کردنه قاعده اصالت الصحه رو مفروغون عن میدونستن ولو صراحتا عنوان نفر بودن، ولی پذیرفتن. مثلا احکامی که طوری فتوا دادن که معلوم میشه که اصلا بر اساس مبنای اصالت و صحه این سخنان را فرمودن. مثلا اگر چنانچه مسلمانی به غسل میت یا تکفین و کفن کردن و نماز بر او اقامه بکنه، من شما ببینیم خب قطعا ممکنه این شخص این کارها را صحیحا انجام بده، فاسدا انجام بده، امکان هر دو تا هست، اما چه برخورد میکنی؟ همه این فقها میگن بله اگر یه مسلمانی قیام کرد برای غسل دادن میت، کفن کردن میت، نماز خوندن میت، اینها انجام داد، همه میگن خدا پدرش بیا روز ما را راحت کرد، این کار را انجام داد دیگه. یعنی چه؟ یعنی صحیحا انجام داد دیگه. اگر فاسد انجام بده تکلیف از گردن من شما ثابت میشه. نخه کار فاسد کل عدمه. ببینیم که فقها فرمودن اگر مسلمانی این کاری رو اقامه بفرماید از گردن دیگران ساقط میشه دیگه، دیگران وظیفه ندارن بلن دنبال کار. یا مثلا اگر فرد رو چهار نفر در یه حجره زندگی میکنه، فرد رو کسی خوندماغ شده، تمام ظرف و ظروف و همه تاس نجس شده فلان اینا، شما اومدید درس رو یکی از دوستان که من گفت من تمام این ظرف ها و این ها که نجس شده بود همش رو شستم تطهیر کردم. خب شستن و تطهیر کردن در مقام عمل و وقوع دو جوره، یه دفعه ممکنه صحیحا واقع بشه، صحیحا واقع نشه، اما تا گفت شما تشکر میکنید ازش. یعنی چه؟ همون تشکر کرد یعنی حمل فعل مسلم بر صحت، حمل فعل غیر بر صحت هست. این چنینه. یا مثلا یکی از معمومی بلند میشه از آن میگه، اقامه میگه، شما به عنوان امام جماعت وارد میشید، میگید بله از بلند رو شنیدم از آن گفتید، اقامه گفتید، میرید محراب، میگه بدون از آن اقامه خدمت شما از آن، نه شما نه دیگر معمومی دیگه این از هانگاه خوندن رو ساقط شده میدونید از گردنتون، با اینکه دقت نکردید که ایشون دقیقا از اول تا آخر درست خونده باشه. هم به فعل مسلم بر صحت معناش همینه. یا مثلا فرض بفرمایید که کسی میخواد بره مکه معظمه، شما میگید آقا پدر من یه عمر دوره این نرز کرده بود، خدا رحمتش کنه، نرزشم برآورده شد ولی از دنیا رفت. یه عمره این نرزی به گردنش هست. اگر زحمتون نباشه دو ساعت بیرد از مسجد تمیم یک عمره مفرده ای انجام بدید، ایشون نرزش ادا نکرده رفته، منم فعلا توفیق ندارم این سال مشرف شد. ایشون میگه چشم انجام میدم، میره برمیگرد میگه من این عمره نرزی پدر بزرگوارتون انجام دادم. شما میگید خیلی ممنون. دیگه نمیگید دو سه نفر آقا اینو بپایید ببینید که ایشون درست انجام داده، تمام هفت عمل واجب عمره مفرد را درست انجام داده یا نه. نه تا گفت یا نه اصلا پدرتون یک مثلا حج تمتع بگردنش هست، باید نیابتا کسی بره انجام بده. شما میگید آقا این زید شما مکه میدید بله عمل واجب یا بوسن یه مرد مستحبیه، پس نیابت پدرم هم انجام بده، انجام میده برمیگرده. شما پدرتون رو فارغ الذمه میدونید، با چه بیان فارغ الذمه میدونید؟ یمکن که ایشون کارش رو فاصله انجام داده یا صحیحا حمل فعل غیر بر صحت کار رو درست میکنه. یا مثلا کسی میاد میگه آقا من این 2 کیلو گوشت قربانی بفرمایید من ما ذبح کردیم، چون مثلا فرض بفرمایید از مشهد اومدید 3 قربانی کردیم. شما نمیگید که بابا ممکن ایشون بسم الله نگفته باشه در این ذبح، این میته شده باشه. حمل فعل ذبح ذابح بر صحت همون مسئله است دیگه. و وکلا که مثلا وکیل میشن یکی برای خواندن عقد ازدواج یا خواندن طلاق یا خواندن بیع و شرا، خواندن عقد اجاره خدمت، همه اینها را فورا میگیم صحیحا انجام داده، همون حمل فعل غیر بر صحت کار را درست میکنه. یا کسی مثلا به عنوان ولی یتیم در اموال اون یتیم تصرف میکنه، یا کسی پدر هست در اموال بچهش تصرفات میکنه، خرید فروش فلان اینا. نمیگیم آقا این کارا که شون انجام میده عقدهاش صحیحه یا فاسده، به عنوان ولی حمل فعل غیر بر صحت میشه، این فتواها داده میشه. یا مثلا کسی فرض بفرمایید که من امام جماعت این مسجدم، در این حال شما میدونید که تعداد زیادی از موقوفات در اختیار من هست، من تصرف میکنم در این موقوفات و خدمت شما عرض کنم، شما میاد به راحت پشتر من نماز میکنید، خب بالاخره یوم که من در این موقوفات تصرف میکنم تصرف ناصحیح هست یا صحیح هست، چطور شما میاید پشتر من نماز میکنید؟ حمل فعل غیر بر صحت هست که این کارها را درست میکنه. پس بنابراین هم در مسائل اتفاقیه عملی در خارج، مثل اون مثالی که از کردن بچه‌ای که متولد میشه به شما خبر میدن، هم میکنه به بچه صحیح کارهای تکمینی، هم در کارهایی که فعلی انجام میشه نوعاً حمل سیره و غلا بر این است که حمل فعل غیر بر صحت میشه. و ولو در کلام قدما این قاعده اصالت و صحت به این عنوان صراحتن هم عنوان نشده باشه، این همه عناوینی که شمرده مینا به اصطلاح فتوا دادن به این عمل صحیح هم واقع شده، همون مصادیق حمل فعل غیر بر صحت، حمل فعل مسلم بر صحت است. بنابراین اجماع فقها و سیره متشرعه بر این است که خدمت شما عرض کنم حمل فعل غیر بر صحت، همون اصالت الصحه، یک مسئله خیلی روشنی هست که وجود داره. و همچنین در ابواب مختلف خدمت شما عرض کنم ما در بعضی از ابواب وارد شده در روایات هم ببینیم که قاعده اصالت و صحه قاعده جا افتاده ای هست، مواردی رو عرض میکنیم. مثلا روایاتی در ذمن خوارج واقع شده که چرا اینا زیاد سوال کردن و خودشون رو در مزیقه قرار دادن. بزنطی نقل میکنه از امام علیه السلام، منتها مزمره از روایت، سأل توهو اسم امام معصوم ذکر نشده. خب ایشون هم با امام رضا علیه السلام هم با امام کاظم علیه السلام خدمت شما عرض کنم هم عصر بوده، با امام جواد هم عصر بوده. این سأل توهو زمیر بالاخره ممکن که به هر یک از ائمه معصومین برگرده. منتظرون بزنطی نسبتا آدم معتبری هست، احتمال غیر معصوم سوال کردن خیلی ضعیفه. میگه از سوال کردم که ان الرجل یعت سوق فیشتری جبت فرام. سوال کردم مردی وارد بازار میشه یک پوسته نمیخره، ولی فرماد میاد یک پالتوی پوستینی که از پوستین مثلا ببر و پلنگ و این چیزها، و میدونید این پوستین ها اگر درست ذبح بشه نجس نیست، میشه پوشید، البته چون غیر معقول اللحمه باش نماز میتونیم بخونیم یا نمیتونیم بخونیم دیگه. الان شما فرمون یه شیری رو بگیرن زنده ذبحش کنن، با ذبح بکنن با پوستین او مزکا هست، میشه شاگردنی، کمربندی، اون وقت نمیدونم زلزگهی، پالتویی که گرم نگه داره. بالاخره این برد و پلنگ های ما که در سیبر اینا زندگی میکنن و حتما بالاخره پوست و پوستین اینها یه نوعی مقاومت خاصی داره دیگه، ولی در گرانترین لباس ها همین چیزهاش که از اینا درست شده. حالا اگر این درست اگر تسکیه بشه دیگه، اگر دستمون خیسه بهش بزنی نجس نیست، چون زبه شده، تسکیه شده، مزکاست. یا اگر پوشیدیم، عرق کردیم، بدنمون خیس شد، اصابت کرد، میتونیم با نجس نیست. اما چون غیر معقول اللحمه مثل گوسفند و بز نیست، شتر نیست، دیگه با اون نمیتونیم نماز بخونیم، باید در این نماز بکنیم بذاریم کنار بند. غرض این است، حالا پوستینی به نام جبت و فراق خریداری شده در بازار، لا یدری از زکیه هی ام غیر زکیه، فراق به معنای پوستین، جبه یعنی مثلا اون چیزی که روی اون پوستین ساخته شده، یعنی چیزهای دیگر بهش اضافه میکنن تازه فرمودیم درست میشه. خب معلوم است آیا تسکیه شده است یا تسکیه نشده است. آیا ایو صلا فیه، آیا نماز خونده فیها، آیا نماز خونده میشود؟ فقال علیه السلام نه لیس علیکم المسئله، بله میشه، میشه. البته اینکه میگید میشه نماز خون، معلوم میشه که اون پوستین پوستینه غیر معقول اللحم نبوده، مثلا پوستین از پوست شتر بوده، گاو بوده، گوسفند بوده، بز بوده، چیزهایی که گوشتش خوردنی باشه. حسن میفرماید که اصلا لازم نیست شما سوال بکنید، لیس علیکم المسئله. این نبا جعفر علیه السلام کان یقول، امام باقر علیه السلام مکرر میفرموده که این خوارج خودشون رو بی خود با سوالات بی مورد و زیاد در مزیق قرار دادن. این در خوارج زیب و انفسهم به جهالت این این دین او سع و من داره، دین دین شریعت سهله و سمه هست، قائل به قصد هست. در مسائل زنده دو صفحه 1071 باب 50 از ابواب نجاسات حدیث سمون. شبیه این روایتی در رابطه با همون پوستهایی که از بازار خریده میشه که اسم بر جلود مشترات من از سوق، جلود زمین جلد، جلد همون به منای پوست. روا اسماعیل ابن ایسا قال سهل تو کازم علیه السلام ان جلود الفرا یشتری هر رجو فی سوق من اسفاق الزبل ایسال و ان زکاتی ازا کانم بای اون مسلمن غیر عارف. میگه مردی وارد بازارهای محلی و بیابانی و صحرایی میشه، آیا از مزکا بودنش سوال بکنه؟ اگر فروشنده مسلمان باشه اما مسلمان غیر عارف باشه، یعنی مسلمانی که احیانا در کوه ها زندگی میکنن، خیلی مثلا دنبال آموزش مسائل شرعی نیستن. قال علیه السلام حضرت جواب میفرماد علیکم انتم ان تسالوا عنه زارعیتم المشرکین یبیعون ذلک. بعد اگر ببینید مشرک ها و کافر ها خرید و فروش میکنن اینا رو، بله باید پرسش بکنید ببینید که اگر مشرک باشه مشرک از فرمودن ولی و ایزا رایی تو مسلمون فیهی فلا تسلو انو، اگر نه از مسلمان خرید فروش میکنید میبینید با اینا نمازم میکنن، میبینید بله ده ها مثلا پوستین گوسفند و گاو رو انداخته اونجا مثلا میخواست نماز بخونه، فرد یک شو برداشت در زیرش نماز خون بعد بوداشت جای خودش، معلوم میشه که پس این رو به ایمان مزکا برخورد میشه. خب اینجا خدمت شما عرض کنم که یه توهم اینجا میشه، اینو سریع در این دو سه دقیقه عرض بکنم، یه توهم اینجا شده که آقا این اصلا ربطی به قاعده اصالت و صحه نیست، نداره اصلا این ارتباط به قاعده اصالت و صحه نداره، بلکه اینجا یکی دو تا چیز دیگه هست، یکی سوب المسلمینه، یکی ید مسلمانه. اون ید مسلم یا سوب مسلم خودش قرینه بحثیه، اما تزکیه این هاست. چرا شما یک قاعده دیگری میخواید ثابت کنید به این به اینا تمسک میکنید؟ اینجا نیاز ما به قاعده اصالت و صحتیه، حمل فعل غیر بر صحت نداریم. اینجا سوق مسلمی مشکل حل میکنه، اینجا ید مسلم مشکل حل میکنه. شما میخواهید قاعده اصالت و صحت را ثابت کنید، اینجا نه سوق مسلمی هست ید مسلم هست، رفتی به قاعده اصالت و صحت. این توهمی شده جواب داده شده به این که بله سود مسلم یا ید مسلم اشاره میتونه بکنه به صحیح بودن مسئله، ولی سوال این است که اصلا سرچشمه سود مسلم و ید مسلم که عرضش داره سرچشمهش چیه؟ همون حمل فعل مسلم بر صحت دیگه. اگر حمل فعل مسلم بر صحت ارزش نداشته باشه ید مسلم چه اعتباری خواهد داشت؟ تازه فرمودی؟ خوب دقت میشه کشن جواب داده میشه. یعنی اگر من به عنوان مسلمان به شما یه پوستینی میفروشم میگید چون مسلمان ید مسلمه پس نگران نیستم، یعنی چه؟ یعنی حمل فعل غیر بر صحت میکنید دیگه. سرچشمه این که به ید مسلم اعتبار و اعتماد میشه یا به سوق مسلمین اعتماد و اعتبار قائل میشن سرچشمهش چیه؟ هم حمل فعل مسلم بر صحت. این است که این کسی توهم نکنه که آقا قاعده اصالت و صحه رو بذار کنار، اینجا سوق مسلمین است و ید است. اصلا سوق مسلمین روبناست، زیربناش چیه؟ حمل فعل غیر بر صحت است که خدمت شما عرض کنم. بله دیگه همه قاعده تمام هم رو داریم میگیم، نه ببینید اینو داریم میگیم خدمت شما عرض کنم که ایشون میگه اگر کسی بیاد بگه اینجا سوق مسلمی مطرحه ید مسلم مطرحه، این نمیتونه قاعده ید را اثبات بکنه، میگیم نه برعکس، این قاعده ید است که اینجا زیر بناست، قاعده ید است که زیر بنا و سرچشمه است و منشأه ید مسلم را چی چیزی محترم میکنه؟ همون قاعده ی اصالت و صحه، حمل فعل غیر بر صحت. ولذا اگر شما به حمل فعل غیر بر صحت قاعده ی اصالت و صحه ارزش قائل نشید دیگه کلن سوق مسلمین و ید مسلم را باید حسمش کنید بذارید کنار. این حرف بسیار حرف خوبی است. بعد مرحوم نراقی رحمت الله تعالی علیه یه دو تا اشکالی میکنه به قاعده اصالت و صحه، ان شاء الله باشه برای روز شنبه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.